بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله دیگری رو که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که آغاز خیار مجلس کیه، مبدع خیار مجلس آیا همون خوندن عقد مبدع خیاره یا بعد از قبض و اقباض؟ حالا قبل از اینکه فرمایش شیخ رو توضیح بدم، اول اصل این مسئله رو یه اشاره بکنم. عقدها بر دو قسمت، در بعضی از عقدها قبض و اقباض واجبه، در بعضی از عقده ها قبض و اقباض واجب نیست. اون عقده هایی هم که قبض و اقباض درشون واجبه، یه مرتبه ملکیت یا اثر عقد متوقفه بر قبض و اقباض، یه مرتبه متوقفه بر خود عقد نه قبض و اقباض. مثلا در عقودی که جایزند قبض و اقباض واجب نیست، در عقدهای لازم مثلا مثل بیع یه مرتبه عقد صرف و سلم، یه مرتبه غیر از این دوتاست. در صرف و سلم تا قبض و اقباض نشده باشه اصلا ملکیتی حاصل نمیشه. و بلکه بیع صورت نگرفته، اما غیر صرف و سلم ملکیت متوقف بر خود عقده. تو معاملات معمولی به مجرد بیع انسان مالک میشه، مثلا بایع مالک ثمن میشه، مشتری مالک مثمن. اما در صرف و سلم مثلا کسی طلا فروخته و طلای خریده، اینجا اگر که به تو و قبل تو بگویند، تا موقعی که قبض و اقباض نشده که اصلا عقدی خونده نشده، در واقع وقتی عقد محقق میشه که به تو و قبل تو را بگویند، قبض و اقبازم صورت بگیره. یا مثلا در معاملات سلم باید ثمن قبض بشود، به الا اگر ثمن قبض نشه اصلا معامله باطله. حالا در واقع این مسئله که میخواییم بگوییم بس اینه که تو معامله صرف و سلم آیا خیار مجلس وجود داره یا وجود نداره؟ و اگر خیار مجلس وجود دارد از چه زمانیه؟ بعدن این مسئله مطرح خواهد شد که مثلا در عقد فضولی مبدا خیار خود عقد یا بعد الاجازه تازه خیار شروع میشه. علت این که این مسئله مطرح شده، علتش اینه که در معامله صرف یا سلم اگر عقد خونده شد و قبض و اقباض صورت نگرفته، اینجا در واقع خود خیار لغوه و بیفایده است. مثل این که اگر به تو رو بایع گفته، مشتری هنوز قبل تو رو نگفته، اینجا اصلا جعل خیار لغبه چون هنوز بیع صورت نگرفته. در صرف و سلم تا موقعی که قبض و اقباض انجام نشده، عقد محقق نشده، و چون عقد محقق نشده خیار بی‌معناست. از طرفی ظاهر البیعان بالخیار ظاهرش اینه که خود بیع میشه علت تامه ثبوت خیار. ظاهر البیان اینه که همین که بیع محقق شد خیار وجود داره. در حالی که اینو تو صرف و سلم نمیشه پذیرفت. این علت اینه که این مسئله مطرح شده. نه یعنی مثلا با یه معاملات رو دونه دونه بررسی بکنیم تو کدام خیار مجلس هست، تو کدام خیار مجلس نیست. بله مبدأش هم فرق میکنه. خب مرحوم شیخ اینجوری میفرماید: فرماید اگر کسی قائل بشه به این که در معاملات صرف و سلم قبض و اقباض واجبه، ولی قبض و اقباض در صرف و سلم وجوب تکلیفی داره، نه وجوب وضعی به این معنی های که یعنی وجوب وضعی داره اون، اما اون دیگه واضحه، نیاز به بحث نداره. این مرادش ها. بحث درباره اینه که آیا اگر کسی یه معامله صرف و سلم کرد، واجب است تکلیفاً قبض و اقباض بکنند یا نه، به طوری که اگر یه وقت قبض و اقباض نکرد یا مثلا یه مقدار تأخیر کردن، گناه کردن یا گناه نکردن. معروف اینه که وجوب تکلیفی هست، یعنی گناهه که همین که به تو و قبل تو رو نگفتند گفتند قبض نکنند. یا اگر کسی رفت مثلا طلا بخره، این تلفنش زنگ زد، یه قدم از مغازه اومد بیرون که جواب تلفن بده، بگیم یک گناه کرده، گناهش هم گناه کبیر است. اگر کسی این را بگوید که حالا خواهیم گفت که این گناه داره یا نه، شیخ می‌فرماید اگر کسی بگوید این عدم قبض و اقباض گناهه، اگر کسی این حرف را بگوید در این صورت خیار معنا داره و میشه گفت که مبدأ خیار خود عقده. علتشم اینه که اگر تکلیفاً واجب است، مثل نماز که واجبه، اینم واجبه قبض و اقباض بکنه، اینجا اگر خیار داشته باشه، نتیجه خیار اینه که این وجوب تکلیفی قابل برداشت شدنه، یعنی میشه این آقا دیگه گناه نکرده باشه. ولی اگر کسی گفت که وجوب تکلیفی ندارد، اون موقع بس اینه که خب خیار حالا چه فایده‌ای داره، چه ثمره‌ای داره، بود و نبود این خیار هیچ فرقی نمی‌کنه. این مسئله که اینجا شیخ مطرح کرده، این یه شاهده میشه بر اون مطلبی که من اول بحث خیارات عرض کردم. اول بحث خیارات من گفتم که میشه این حدیث البیعان بالخیار ما لم یفترقا رو یه جور دیگه اصلا معنا کنیم برخلاف همه. اون موقع عرض کردم که افتراق معمولا به معنی جدا شدن بدن دو نفر، یعنی از مجلس عقد یکی بلشه بره، اینو میگن افتراق. ولی احتمال داره که افتراق به معنی پایان شدن یا پایان نشدن حرف زدن باشه. یعنی افتراق احتمال داره به این معنا باشه. دار این میگه به تو، اون میگه قبل، تشا هنو نگفته، این تا این تیرا نگفته بگوییم البیعانه بالخیار مالم یفترقا، یعنی تا موقعی که عقد تموم نشد. ازفترقا وقتی تیرا گفت و تموم شد و جبل بی، همین یعنی تا موقعی که وسط عقدی. چرا؟ اون موقع آیه قرآنم شاهد آوردم که اصلا تو قرآن کلمه افتراق به معنی افتراق بدن نیست، افتراق به معنی افتراق در کلامه. نه همین فسخه، یعنی که فسخه به این معنا، یعنی هنوز الزامی برش نیامده است. کلمه متبایعان یا بیعانم گاهی به معنی کسی که عقد و خونده، گاهی کسی که در شرف خوندن عقده. یه نوع قرینه تو ادبیات این بود، یه قرینه اول و مشارفت، یعنی این در شرف بیع شدنه، هنوزم نشده. بله خب اشکالیشون هم همینه. عرض میکنم این که مثلا فرسونه الان داره میگه به تو که این کافا هنوز نگفته، میگه به تو اما کش نیامده، یا اون گفته قبل تو، این ته رو هنوز نگفته، گفته قبل. تا موقعی که الان میگه قبل میتونه الان عقد دو به هم بزنه یا نه؟ هنوز عقد نماسیده. خب همین این مجلس هم، یعنی این مجلس که دارن این عقد رو میخونن تا عقد تموم نشده. بله باز همون اشکاله. بینه عرض کردم که قرینه اول و مشارفت، کسی که داره میگوید قبل تو و هنوز این قبل تو رو کامل نکرده وسط گفتنه، اول و مشارفت هست یا نیست؟ خب نه، اینم عرفیه. چرا عقلی؟ قبلا عرض کرده بودم تو قرآن به این یتفرقا یغن الله کلن من سعته. یتفرقا تفرقه در کلامه، نه تفرقه در بدن. ایشون میفرماد که ایشون فکر کرد که حالا مثلا این قبل تو با مد واجه باید بخونیمش، حالا مثلا یه دو سه ثانیه طول بکشه. گاهی صیغه عقد، صیغه عقد ربع رشیدیه، ربع رشیدیه، نمیدونم صیغه عقد شدیدید یا نه چقدره، اقلا خوندنش 10 ساعت طول میکشه. خود صیغش، خوندنش، خود صیغش 10 ساعت طول میکشه. حالا بس مگه فقط همین به تو و قبل توست؟ حالا ما روی مثال میزنیم. چه دیگه ربع رشیدی که معروفه دیگه، اینایی که دارن تو محضر قباله مینویسن، این قباله همون عقد دیگه، نوشتنش چقدر طول میکشه؟ 1 ساعت طول میکشه بسطش اگه که پشیماشو. پس منافاتی نداره. ببینی اگر کسی بگوید البیان بالخیار مالم یفترقا، یعنی مالم یتفرقا بالقول، یعنی قولشون تموم نشده، اگر این رو بگوییم این بحث امروز شاهد اون مدعاست. ولی اون موقع عرض کردم که خب این معنا رو هیچ کس نگفته و همه اینو مسلم گرفته بودن، اصلا بحثم کسی نکرده بود که تفرق یعنی تفرق به غیر بدن بلکه تفرق به قول. اما اینجا الان این شاهده همون احتمالیه که مرز کردم. به هر حال اگر گفتیم که در صرف و سلم تکلیفاً واجب است قبض، اون موقع نتیجه خیار اینه که هر کس خیار داره واجب نیست قبض بکنه یا اقباض بده، و اگر قبض و اقباض نشد گناه نکرده. این فرمایش شیخ انصاری. بله اینجا ما حدیثی که داریم فرماید البیان بالخیار، البیان را یه مرتبه اینجوری معنا میکنیم، یعنی اونی که بیع را انجام داده و بیع را قبول کرده، یه وقت اینجوری معنا میکنیم. این فرمایش شما درسته. فرمایششون اینه که اگر که قبض و اقباض شرط باشد، تا قبض و اقباض صورت نگرفته بیع هم صورت نگرفته. اما اگر کسی اینجوری بگه، بگیم این بحث فضولی، اول بحثم گفتم این تو فضولی هم میاد این بحثا، توی فضولی، فضولی وقتی به تو و قبل تو را میگوید بیع صورت گرفته اما اثر ملکیت پیش نیامده که ملکیت باشه. اثر بیع ملکیت اون وجود نداره، اما بیع به معنی قول قبل تو و به تو صورت گرفته. احتمال داره که این حدیث بیانش به این معنا باشه. بلزا می گفتیم که تو بحثی که وکیل خیار دارد یا ندارد، می گفتیم فضولی بیع بهش گفته میشه با اینکه ملکیت ربطی به فضولی نداره. خود چرا الان میرسیم که حالا دلیل هایی میخواییم بیاریم برای اینکه آیا در خیاره، آیا در بیع صرف و سلم تکلیفاً واجبه یا واجب نی. این خلاصه حالا طرح بحث، این حالا عنوان بحث. علامه حلی و همینطور شهید اول در کتاب تذکره، علامه و شهیدم در کتاب دروس، این دو بزرگوار گفتن که علت این که قبض و اقباض وجوب تکلیفی داره، علتش اینه که ربا پیش میاد و چون ربا تکلیفاً حرام است، هر چیزی هم که مستلزم ربا باشه حرامه. علت این که مسئله را یه مقدار دارم طول میدم اینه که چون افراد خیلی بزرگی هستن یه عبارت مکاسب اینجا را اشتباه کردن دا، این خیلی بزرگانی اصلاً فرق بین تکلیفی و وضعی رو اینجا به ذهنشون نیومده و این وجوب رو همون وجوب وضعی گرفتن، در حالی که اینجا اصلا بحث اینه ها. اگر صرف و سلم بود گناه کرده یا گناه نکرده، بحث این اصلا ها. از قدیم معروف بود، میگفتن که للعجل قسط من الثمن، یعنی اگر کسی یه مثقال طلا بدهد، یه مثقال طلا فرد رو بیاد بگیره، این رباستیه. یه مثقال طلا داده، یه مثقالم گرفته، اما یکیش را نقد امروز داد، یکی فردا اومد نسیه گرفت، این حتما رباست. به خاطر اینکه اونی که نقد بوده الان وزنش کمتره، اونی که نسیه بود بیشتره. للعجل قسط من الثمن، هر دو یه مثقال بود ها، اما این یه مثقال نقد، اون یک مثقال با 24 ساعت تأخیر. میگفتن للعجل قسط من الثمن، یعنی کم و زیاد میشه و رباست. حالا با توجه به این که للعجل قسط من الثمن، در ما نحن فی این دو بزرگوار یعنی علامه حلی و شهید اینجوری فرمودن، کسی که معامله صرف و سلم میکند، حالا تو صرف وقتی که طلایی رو میدهد، اون طلای مقابلش رو هنوز نگرفته اما این رو داد، اونو 5 دقیقه بعد میگیره، میگیم این فاصله 5 دقیقه خودش بخشی از ثمن در برابرشه. وقتی بخشی از ثمن در برابر اجل بود، کم و زیاد میشه، کم و زیادم که شد میشه ربا. قرض ها نه، چون من بحث ما درباره ربای معاملیه نه ربای قرضی. یه ربای معاملی داریم، تو ربای معاملی باید برابر باشند. زیادی عینی یا حکمی تو ربای معاملی حرامه، اما تو قرض ربای غیر معاملی. خب این فرمایش علامه و شهید. پس بینه الان استدلالم نشون میده دا این سبک استدلال اینجوری، این شاهده اینه که بحث درباره اینه که حلال و حرام، نه اینکه بحث درباره صحت و فساد. در صرف و سلم، این تو صرف که خب روشن شدی، چون عرض کردم که ربا پیش میاد، توی سلم هم باز همین شوره. سلم عکس نسیه، اگر کسی چیزی را سلم فروخت باید پولش را فلفور بگیره. اولا اگر پول را فوری نگرفت، معنیش اینه که معامله کالی به کالیه یا معامله دین به دینه. گندمی که الان وجود نداره سلم میفروشه، پس این که الان نقد نیست. پولش را هم اگر نقد نگیره میشه دین به دین. دین به دینم حرامه و باطله، یعنی هم تکلیفی هم وزی. علاوه بر این که باز توی صرف و سلم هم، یعنی تو سلم هم همون مسئله للعجل قسط من الثمن پیش میاد. پس این حالا فعلا بسیم اینه که این استدلال ها درسته یا غلطه ها، بسیم اینه که این سبک استدلال، این روش استدلال شاهد اینه که بحث درباره حلال و حرامه، بس درباره واجب و عدم واجبه، نه اینکه بس درباره صحت و فساد باشه. اگرم کسی بخواد اشکال بکنه به این حرفا، اشکالش اینجوریه ها، به معاملات صرف فرق میکنه با معاملاتی که ربویه. خلط بحث تو کلام علامه حلی یا شیخ انصاری، خلط بحث اینجاست. بحث ما درباره صرفه. صرف یعنی چی؟ یعنی معامله نقد به نقد، طلا بدهد طلا بگیرد یا طلا بدهد نقره بگیره، اینم صرفه. ای کسی یه مثقال طلا رو بفروشه 10 مثقال نقره بگیره، این معامله صرفه یا غیر صرفه؟ معاملات صرفه دیگه. ربا هم حتما توش وجود ندارد، یعنی الان صرفه ربا هم نداره. کسی یه مثقال طلا بده 10 مثقال نقره بگیره، این که ربا نیست. حالا اگر کسی یه مثقال طلا داد گفت فردا میام 10 مثقال نقره میگیرم، مینه الان عجل داره دیگه، الان یه مثقال طلا داده فردا نقره رو میگیره، اینه که محل بحث ماست. یعنی بحث ما در باره صرف، در حالی که علامه حلی یا شهید اول بحث رو آوردن روی چی؟ طلا به طلا یا نقره به نقره. پس مدعای علامه حلی اعمه، ولی دلیلی که آوردن اخصه. دلیل برای جاییه که طلا به طلا باشه، اینجاست که ربا پیش میاد. ولی بحث ما درباره چیه؟ درباره صرف. صرف چه این که طلا به طلا باشه یا طلا به نقره باشه، این محل بحث ماست. یعنی اگر بخواید اشکال بکنید به علامه حلی یا به شیخ انصاری، اینجوری میشه اشکال کردن که این بحثا اخص از مدعاست. ولی فعلا اینا رو کار ندارم. اونی که مهمه اینه ها که اصلا بحث درباره وجوب تکلیفیه نه وجوب وضعی. همه این بحثا حالا چه درستش چه غلط، همه این رو اثبات میکنه دان که بحث درباره وجوب تکلیفیه. آره نه اشکال نداره. بله بله، فقط تو صرف و سلم معاملش. بله خب، پس تا اینجا روشن شد که بحث درباره وجوب تکلیفی است. خیار هم اون موقع ثمره داره. فایده خیار اینه که کسی که یه معامله صرف انجام میدهد، این نماز برش واجبه قبض و اقباض، اگر خیار داشت فسخ میکنه. فسخ میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه یه چیزی گردن این واجب نیست. قبض و اقباض دیگه مثل نماز بر این واجب نیست. خب، اما حالا دلیل کسانی که میگویند مبدع خیار خود عقده، نه بعد القبض و اقباض، بلکه خود عقد، که وقت نتیجهش این بشه که این خیار ثمره دارد، چند تا دلیل دارن. اولین دلیلی که آوردن اینه که آیه شریفه اوفو بالعقود، این آیه دلالت میکنه که به خود عقد وفا کنید و وجوب رو آورده روی وفاء به عقد، نه روی وفاء به عقد به شرط قبض و اقباض. این استدلالیه که بعضی آوردند. آیت الله خویی هم از این استدلال اینجوری جواب داده، فرموده که این آیه در مقام وجوب شرطیه، در حالی که بحث ما درباره وجوب تکلیفیه. یعنی این آیه میخواد بفرماید که صحت عقد به این است که بهش وفا کنید، در حالی که بحث ما سر صحت و فساد نیست، بحث ما درباره وجوب و عدم وجوبه. این هم فرمایش آیت الله خویی. حالا این حرفا انشاءالله فردا دیگه نقد و بررسیش میگه. سلام علیکم.